اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه این خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع این خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت بریتانیا به شهروندان این کشور توصیه کرده است که به دلایل امنیتی به افغانستان سفر نکنند. سفارت بریتانیا در افغانستان در یک توییت نوشته است که به شهروندان بریتانیایی در افغانستان توصیه می شود تا بیرون شدن از راه تجارتی را هر چه زودتر مد نظر گیرند. اداره خارجی مشترک المنافع و انکشاف بریتانیا گفته است که دلیل این توصیه تهدیدات بلند امنیتی است و شهروندان این کشور چنین فرض نکنند که این اداره خواهد توانست در بیرون شدنشان از افغانستان کمک کند. این اداره گفته است که تغییر در این سطح به دنبال اعلامیه گروه طالبان به میان آمده که ممکن پس از اول ماه می حملاتشان را در افغانستان افزایش دهند. این اداره گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان مبهم باقی مانده و احتمال افزایش تهدیدات وجود دارد. حکومت بریتانیا گفته است که هتل‌ها و مهمانخانه‌هایی که شهروندان خارجی و حکومت افغانستان از آن استفاده می‌کنند با تهدیدات مواجه‌اند. شهروندان بریتانیایی خواسته شده است که به دستورات مقامات محلی عمل کنند. ترکیه گفته است که یک نشست سه جانبه میان مقامات افغان، ترک و پاکستانی فردا جمعه در استانبول برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نیز امروز پنجشنبه دوم ثور با نشر اعلامیه گفته است که محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در این نشست به ترکیه سفر کرده است. با گفته این وزارت، وزرای خارجه سه کشور روی موفقیت پروسه صلح افغانستان، اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع منطقه‌ای برای حمایت از صلح، نقش ترکیه و پاکستان و تقویت روابط سه جانبه گفتگو می‌کنند. نشست استانبول در مورد صلح افغانستان به دلایل ناروشن تا پس از عید فطر به تعویق افتاده و هنوز تاریخ بعدی مذاکرات استانبول مشخص نشده است. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان سفرش را به دوحه و گفتگو با هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به پایان رسانیده، بر تداوم تلاش‌ها تأکید کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که The Bear Alliance در این سفر در مورد بهترین راه پیشبرد، تقویت و ایجاد انگیزه در مذاکرات صلح افغانستان چندین جلسه مشورتی را با جوانب و شرکای بین‌المللی داشته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه‌ای که یونما امروز پنجشنبه دوم ثور نشر نمود آمده است که در کار حمایت از صلح افغانستان تعامل صورت نخواهد گرفت. سازمان ملل متحد برای زنیهای خود با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برای حفظ تمرکز بر تلاش‌های صلح و مسیر دستیابی به یک توافق صلح عادلانه و با دوام ادامه می‌دهد. از دید سازمان ملل متحد تعویق کنفرانس استانبول فرصت دیگری را برای احزاب و جوانب دخیل در منازعه افغانستان فراهم میکند تا پیشرفت‌هایی را در مذاکرات دوحه نشان دهند. یونما تأکید کرده است که تلاش‌های دستیابی به صلح افغانستان نباید با کندی و سستی مواجه شود. سازمان ملل متحد گفته است که اقدامات خود را در حمایت از صلح و پایان جنگ افغانستان افزایش خواهد داد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اکنون خارجی ها در تصمیم های ملی مردم افغانستان مداخله نکرده و افغان ها به گونه مستقل تصمیم خواهند گرفت. آقای غنی که امروز پنجشنبه در یک گردهمایی بزرگ در قندهار صحبت میکرد گفت که اگر طالبان خواهان تعدیل در قانون اساسی افغانستانند، می توانند بیایند و در لویه جرگه شرکت کرده و با هموطنان افغانشان بحث کنند. آقای غنی در این گردهمایی ضمن این که از پاکستان خواست تا طالبان را به میز مذاکرات صلح بکشاند گفت که افغانستان حاضر است در مورد توافق امنیتی با پاکستان بحث کند، اما با گفته آقای غنی این مربوط اسلام آباد است که جهت برنده یا بازنده را انتخاب می کند. رئیس جمهوری افغانستان آزادی سایر زندانیان طالبان را رد کرده و گفته است که این موضوع اصلا قابل بحث نیست. پیش از این طالبان گفته بودند که بر اساس توافق دوحه و سپری شدن سه ماه از مذاکرات بین الافغانی، حکومت افغانستان باید زندانیان باقی مانده این گروه را آزاد کنند. فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه دوم ثور گفت که آزادی 5000 زندانی طالب به این مشروط بود که طالبان باید به مذاکرات صلح گردن نهند، جنگ و خشونت را پایان بخشند. به گفته خانم مورچل، طالبان نه تنها به گفتگوهای صلح تن ندادند، بلکه خشونت‌ها را بیشتر از پیش افزایش داده و از فرصت صلح برای تداوم جنگ کار گرفتند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری علاوه کرد که عدم اشتراک طالبان در نشست ترکیه نشان دهنده آن است که طالب اصلا تعهد به صلح و تفاهم سیاسی ندارد. یک گروهی از اعضای هر دو حزب کنگره ایالات متحده با نوشتن نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواستند تا به مسئولیت آن عده افغان‌های متحد شود که با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان همکاری کردند. این گروه اعضای کنگره نگاشتند که هزاران افغان به شمول ترجمان‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان امنیتی در جریان حضور حدود 20 سال نیروهای آمریکایی در افغانستان در عملیات‌های مختلف نظامی شرکت کرده و حضور آنان در مسئولیت و امنیت کارمندان آمریکایی و موفقیت در عملیات نظامی دو دهه آمریکا در افغانستان مهم و مثمر بوده است. در این نامه آمده است که با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، آن عده افغان‌هایی که در کنار آمریکایی‌ها کار کرده‌اند و شمول زنان که برای پیشرفت کشورشان تلاش ورزیدند، در خطر بیشتر از پیش گروه‌های مانند طالبان، داعش و القاعده قرار می‌گیرند. این اعضای کنگره تأکید کردند که باید اولویت بندی و تسریع برنامه‌های نجات زندگی افراد را به سرعت این اعضای کنگره تأکید کردند که باید اولویت بندی و تسریع برنامه‌های نجات زندگی افراد به سرعت انجام شود و یک راه برای مسئولیت آن عده افراد فراهم شود که با وفاداری در کنار سربازان، دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و شرکای بین‌المللی آمریکا کار کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه نشست جهانی اقلیم را افتتاح کرد و گفت که جهان باید تصمیم‌های این دهه را اتخاذ کند تا به گفته وی از بدترین پیامدهای بحران اقلیم جلوگیری کند.
من با متخصصین در تماسم و ظرفیت را برای یگانه‌ای موفق‌تر و عادلانه‌تر می‌بینم. نشانه‌های تغییر اقلیم به تردید است. ساینس غیر قابل رد است، اما بهای اقدام نکردن در حال افزایش است. ایالات متحده منتظر نمی باشد. ما تصمیم به اقدام گرفته ایم. نه تنها حکومت مرکزی ما، بلکه شهرها و همه ایالت‌های ما، کاربرهای کوچک و بزرگ ما، شرکت‌های بزرگ و کارگران آمریکایی در هر بخش.
رئیس جمهور بایدن گفت که هیچ کشوری قادر نیست این بحران را به تنهایی حل کند و تأکید ورزید که تمام کشورها به ویژه آنهایی که بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند بایست گام پیش نهند. مقامات میگویند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد کشتار عام ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول را نسل‌کشی بخواند. این مقامات به شرط فاش نشدن نامشان گفتند که قرار است آقای بایدن روز شنبه در سالروز بزرگداشت از قربانیان این رویداد این تصمیم را اعلام کند. آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش برای ریاست جمهوری گفته بود که از قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنستان حمایت خواهد کرد و حقوق بشر جهانی را در صدر اولویت‌های خود قرار خواهد داد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه در پاسخ به سوال درباره تعهد بایدن گفت که انتظار دارد روز شنبه در یادبود از قربانیان حرفهای بیشتری برای گفتن داشته باشند. بریتانیا به خاطر آنچه نجات پرستی فراگیر خوانده شده و سبب عدم ارج‌گذاری به صدها هزار سرباز آفریقایی و آسیایی نجات شده است، معذرت خواست. کمیسیون قبرهای جنگ مشترک المنافع بریتانیا پس از تحقیقاتی که آغاز کرده بود یافته است که به 350 هزار سربازی که اکثریتشان از کشورهای آفریقایی و شرق میانه بودند و در جریان جنگ جهانی اول در دفاع از این کشور جان باختند، ارج گذاری نشده است. بن والز، وزیر دفاع بریتانیا، به پارلمان این کشور گفت که هیچ شکی وجود ندارد که تبعیض در برخی از تصامیم این کمیسیون نقش داشته است. گزارش این کمیسیون یافته است که 45 تا 54 هزار سربازی که بیشترشان هندی، مصری، سومالیایی و از کشورهای شرق و غرب آفریقا بودند، به گونه یکسان ارج‌گذاری نشدند. روسیه امروز پنجشنبه تمرینات نظامی بزرگی را در جزیره کریمیه با شرکت بیش از 10 هزار سرباز و بیش از 40 کشتی جنگی زیر نظارت مستقیم سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، انجام داد. اعلامیه وزارت دفاع روسیه گفته است که وزیر دفاع این کشور با هلیکوپتر بر فراز مناطقی که سربازان و تجهیزات نظامی مستقر شدند پرواز کرده و آمادگی نیروهای بحری و زمینی را بررسی کرده است. از جانب دیگر کرملین گفته است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، دعوت کرده تا در مورد بحران جنوب اوکراین با هم ملاقات کنند. صبح امروز پنجشنبه وزیر خارجه اوکراین از متحدین غربی کیف خواست تا با وضع تظاهرات جدید به شمول اخراج روسیه از پرداخت بانکی انجمن ارتباطات مالی بین البانکی جهانی آمادگیشان را برای توبیخ مسکو نشان دهند. پهن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، استانبول میگوید که نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه را برگزار میکند. حکومت افغانستان گفته است که در این نشست روی اثرگیری مذاکرات بین الافغانی، تقویت اجماع در روند صلح و نقش ترکیه و پاکستان برای تقویت این اجماع گفتگو می شود. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه 23 اپریل برابر با 3 ثور در استانبول برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در این نشست در رابطه به روند صلح، همکاری‌های امنیتی، انرژی، اتصال و مهاجرت غیرقانونی گفتگو خواهد شد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، برای اشتراک در این نشست عازم ترکیه شده است. آقای تهذیب افزود:
روی سه مورد از جمله اثرگیری مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، تقویت اجماع در حمایت از روند صلح، نقش پاکستان و ترکیه برای تقویت از اجماع و موافقت مذاکرات صلح افغانستان و همچنان تقویت با گسترش روابط سه جانبه میان هر سه کشور بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.
این نشست در حال برگزار می شود که نشست استانبول در رابطه با صلح افغانستان برای دومین بار به تعویق افتیده است. نشست ترکیه برای سرنوشت صلح افغانستان مهم خوانده می شود. شماره از اعضای پارلمان افغانستان از همگانی نشدن جزئیات این نشست انتقاد می کنند و برخی هم باور دارند که در صورت شکست نشست استانبول، روند صلح افغانستان به ناکامی خواهد انجامید. شهناز غوثی و غلام حسین ناصری، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، گفتند:
استقبال میکنیم از کنفرانس صلح استانبول، اما اینی که دنیا برای ما در نظر گرفتن و ما در جریان نیستیم که برای ما استقلالی که در نظر گرفتن ما خبر نداریم. این واقعا این صلح نه، بلکه یک دانه سرطان است. در صورت روشن نبودن وضعیت که چی میگذرد، چی مورد بس خواهد قرار گرفت، آجندات چی خواهد بود و چی موضوعی که سرنوشت ما در جریان نیستیم رقم میزنه.
اگر پروسه صلح افغانستان در کنفرانس ترکیه مواجه با شکست شود، دیگه به هیچ وجه کشور قطر و امثال ذلك او به پایان خوشی نخواهد انجامید. پس بنابراین امیدوار هستم که تمام حلقات در داخل افغانستان در کنار نظام و حکومت افغانستان از این فرصت خوب استفاده بکنه تا بتانیم دیگر جلوی جنگ خونریزی در افغانستان گرفته شود.
وزارت خارجه ترکیه گفته که در مورد تعویق نشست استانبول در مشوره با قطر، سازمان ملل متحد و ایالات متحده تصمیم گرفته شده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در برگزاری نشست استانبول می داند. قرار است این نشست بعد از عید فطر برگزار شود. طالبان گفته که در صورت حضور نیروهای خارجی در افغانستان، حاضر به اشتراک در هیچ نشست نیستند. ایالات متحده و ناتو اعلام کرده که نظامیانشان تا 5 ماه دیگر به گونه کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. اما طالبان تاکید دارند که مطابق به توافقنامه صلح 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، این نیروها باید تا اول می، یعنی کمتر از 8 روز دیگر، افغانستان را به گونه کامل ترک کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. در حالی که در اعلامیه دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما که به روز پنجشنبه 22 اپریل نشر شده آمده است که در حمایت از مذاکرات صلح افغانستان تأمیل صورت نخواهد گرفت، تعلیق کنفرانس استانبول بر تلاش های صلح و مسیر دستیابی به یک توافق صلح عادلانه چه تأثیر وارد خواهد کرد؟ نسیم محمود عزیزی در مورد مصاحبه با دکتر حیدر عدل انجام داده است که این مصاحبه به توجه شما رسانیده می شود.
آقای عادل در حالی که یونما تاکید میکنه که تلاش های صلح افغانستان نباید به کندی مواجه شود، تاریخ کنفرانس ترکیه نزد شما چی تعبیری داره؟
اتفاقا نه تنها جامعه جهانی بلکه مردم افغانستان هم خوشبین بودن و امیدوار بودن که جلسه که قرار بود باید در این روزهای نزدیک دایر شود در استانبول ترکیه، راه‌های بیرون رفت از بنبست فعلی را سراغ بکنند و صلح دائمی در افغانستان پیاده شود. اما متاسفانه در دقیقه 90 طالبا موضع مخالف به خود اتخاذ کردن و اعلان کردن که ما در این جلسه اشتراک نمی کنیم و دلیل هم گویا دولت فعلی افغانستان ارائه کردن و ملامت کردن که گویا اونا از موضع خود عقب نشینی نمی کنن و ما هم وقتی که اونا تغییر در موضع خود ندارن دیگه ضرورت نمی بینیم که بیاییم به جلسه استانبول اشتراک بکنیم. یک طرف قضیه. مسئله دومی است که طالبا می خواهند یک نوع سربازگیری بکنن و امتیازگیری بکنن از این موقعی که فعلا اتخاذ کردن.
طالبا برای حضور در نشست ترکیه از خود شرایط دارند که شامل رهایی زندانیان طالبا و همچنان بیرون شدن نامای رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد می باشد. آیا در این قسمت تمکنی صورت خواهد گرفت؟
در گذشته هم اینا با یک فشار مستقیم و غیر مستقیم یا دولت امریکا را یا دولت افغانستان را وادار ساختن که در صورتی که شما 5000 زندانی ما را رها بسازید ما حاضر میشیم که بیاییم با میز مذاکره با دولت افغانستان. اینجا دو موضوع مطرح است. در حالی که اگر صلح برقرار شود و توافق صورت بگیره بین دولت افغانستان و طالبان، بدون از این پیش شرطا سازمان ملل که چون میخواهیم میزبانی عظیمی جلسه را در موقع استانبول داشته باشد اونا را از لیست سیاه میکشد و اوتومات متوقی زندانی های از اینا در موقع زندان سازات میشن. اما اینا فقط میخواهیم وقت کمایی کنن برای خود و نشان بتن که ما از یک موضع قدرت گپ میزنیم، چون اگر فعلا اینا حاضر به مذاکره شوند از لحاظ توازن قوا اینا ضعیف هستند، نمیتونن که خود نیرومند در برابر دولت فعلی و مردم افغانستان نشان بدن. به این دلیل میخواین 10000 طالب باقی مانده و یا شاید هم زیادتر اینا رها شوند که اینا بتونن از یک موضع قدرت و موضع حاکم بیاین دوباره و سر میز مذاکره و صحبت بکنن.
پس جامعه جهانی چطور طالبا را وادار به مذاکره خواهد ساخت؟
در اینجا فقط یک راه وجود داره که جامعه جهانی دولت پاکستان باید زیر فشار قرار بده تا دولت پاکستان طالبا را وادار بسازد که اینا حاضر شوند در پشت میز مذاکره بشینند و این مشکلات فعلی افغانستان از راه صلح حل بکنند. دیگر راهی وجود ندارد. کمک ها برای طالبا قطع شود، دولت پاکستان زیر فشار قرار بگیرد و منابع مالی طالبا که از کجا تمویل بشه اونا باید سر از اینا قطع شود. اگر نشه این کارا اونا هنوز هم دست بلند دارن و همیشه چون تقاضاهایی که کردن تقاضاهایشان قبول شده، بنان یک بار دیگه هم آخرین چانس خود را میخواین به اصطلاح امتحان بکنن که متباقی نیروهایشان از زندان خارج شوه و برند جبهات با قدرت بیشتر و بالاتر بجنگن و هم یک توازن برقرار بکنن بین دولت افغانستان و نیروهای خود طالبان در مجموع.
در حال حاضر سال در افغانستان چطور ترسیم میکنین؟
خودم زیاد خوشبین نیست متاسفانه، چون در اینجا بسیار تناقضا در مذاکرات وجود داره. همین سناریویی که ساخته شد در ارتباط به توافقنامه دوحه بسیار واضح و روشن نیست و آقای جو بایدن هم اعلان کرد که تا ماه سپتامبر از آخر ما میبراید. اینا را تا اون وقت هم خودی از یک سوال است که آیا اینا موفق میشن تا اون زمان از افغانستان خارج شوند یا نه. در بالای از او بخش نظامی دولت امریکا به شمول وزیر دفاع مخالف برآمدن مکمل قوای امریکا و ناتو از مبین افغانستان است. اینی مشکلاتی که ما احساس میکنیم و موجود است یک نوع تناقض با وجود آورده بین فیصله های دولت فعلی امریکا و بین مقامات نظامی امریکا. زیاد امیدواری دیده نمیشه برای سال آینده برای افغانستان متاسفانه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه این گزارش ها از امواج رادیو آشنا، پنج ولسوالی و قسمت های مرکزی غزنی از یک هفته به این سو شاهد درگیری های شدید طالبان و نظامیان افغان است. شورای ولایتی میگوید که این ولسوالی ها در محاصره طالبان است، اما والی غزنی گفته است که ابتکار جنگ در دست نیروهای امنیتی است و در مقابل حملات طالبان مقاومت ها ادامه دارد. توجه شما را به شنیدن گزارش جلب میکنیم.
مقامات افغان در ولایت غزنی تایید میکند که طالبان حملات گسترده را بر بخش های از این ولایت راه اندازی کردند، حملاتی که به باور این مقام ها بی نتیجه بود است. دفتر والی غزنی گفت که در موج تازه درگیری ها در مربوطات مرکز و ولسوالی های اندر و قره‌باغ این ولایت 25 جنگجوی طالبان کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. سید عمر نورستانی، والی غزنی:
حملات خود را برای پوست های کمربندی امی ساحات انجام دادن با همت و توانایی بالای نیروهای امنیتی ما که در ساحات متذکر مستقر هستند. حملات دشمن به شدت عقب زده شده و نگذاشتن تا پیشروی داشته باشند. حملات تحت کنترل است انشالله و قوتهای ما آماده هر نوع دفع هر نوع حملات تهاجمی دشمن هستند.
در درگیری های اخیر غزنی بر نظامیان افغان نیز تلفات وارد شده است. وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا تایید کرد که یک فرمانده پلیس در نبرد با طالبان کشته شده و یک دیگر در نتیجه انفجار ماین زخمی شده است.
تاتمن جوید، سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی دیگر، در نتیجه درگیری با هراس افغانان طالب در ولسوالی مذکره به شهادت رسیده است. غزنی ولایت که در اول حوزه امیر کغلای هاشم خان خلیجی نن ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو پر سیمه کې د وزیپی په جریان کې سطحي زخمي شوی ده چې دمګړی تر تداوی لاندې.
یک منبع امنیتی دیگر که نمیخواهد در گزارش از او نام برده شود تایید میکند که پنج زخمی از روستای آرزو و ولسوالی خوجامری به شفاخانه منتقل شدند. با این حال اعضای شورای ولایتی غزنی نگران وخیم شدن روزافزون اوضاع امنیتی و افزایش نامنی ها در این ولایت هستند. با گفته برخی اعضای این شورا، پنج ولسوالی این ولایت در محاصره طالبان قرار دارد و حومه های جنوب شرقی مرکز غزنی نیز شاهد درگیری های شدید است. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی، و عبدالجامع جامع عضو این شورا:
تلفات هم داریم و دشمن هم تلفات داره. کره ارزو هم یک کشتای سکوت کرده و آنمون در روز بروز اما وسایت نیروهای امنیتی غزنی کم شده میره و از مرکزی که توجه خاص به غزنی نیست و از مرکز خواهان توجه جدیتر و عدیلتر است.
بالای ولسوالی قره‌باغ اول شروع شده، فعلا ادامه داره و فعلا ولسوالی اوبند، مقر و ولسوالی اندره که سابق انتقال شده به منطقه چهاردیوال تیر محاصره هستند. بالای مرکز غزنی در منطقه ارزو هم جنگ جریان داره. این جنگ بر وضعیت و زندگی مردم تاثیر خیلی بد کرد.
به باور این دو عضو شورای ولایتی غزنی، طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح با تمامی توان برای تصرف این مناطق حمله کردند. درگیری ها در یک هفته اخیر سبب شده است که بیش از صدها خانه از ولسوالی ها به مرکز شهر غزنی آواره شوند. ریاست مبارزه با حوادث و کمیته اضطرار ولایت غزنی این بیجا شدگان را در ساختمان های موسوم به ثقافت جا داده و به آنها مواد غذایی توزیع کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، قتل جورج فلوید، مرد 46 ساله سیاه‌پوست، توسط پلیس منیپولیس ایالات متحده، اعتراضات تحت نام حیات سیاه‌پوستان مهم است را در جهان بدنبال داشت. محکومیت وی به قتل دریک شرون، افسر سابق پلیس، از سوی محکمه روز سه‌شنبه در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار گرفت، اما در عین حال فعالان میگویند هنوز باید کارهای زیادی انجام شود. هنری ریچوال، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سکون، رنج و الم، سوز و آه. فیصله محکمه مبنی بر مجرم شناخته شدن دیرک شاون افسر سابق پلیس به حیث قاتل جورج فلوید از سوی جمعیتی که در محل ارتکاب قتل در مینیاپولیس جمع شده بودند مورد استقبال توأم با اظهار احساسات مختلط قرار گرفت. احساساتی را که آنها با تأمین عدالت در ایالات متحده اظهار کردند در سراسر جهان نیز بدرقه گردید. میشل بیچلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در این رابطه گفت:
As the jury recognized, the evidence in this case was crystal clear.
طوری که هیئت منصفه آن را دریافت، شواهد این قضیه روشن بود. هر نوع فیصله مغایر آن تمسخر به عدالت پنداشته می شد. اما برای سایر قربانیان افریقایی تبار و خانواده هایشان در ایالات متحده و در سرتاسر جهان، نبرد برای تأمین عدالت همچنان ادامه دارد.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در پارلمان این کشور روی این قضیه گفت:
فیصله دیشب محکمه در مینیاپولیس تامین عدالت را برای خانواده و دوستان جورج فلوید ممکن ساخت و من می دانم که آنها احساس تمام مجلس را با خود دارند.
قتل جورج فلوید اعتراضات حیات سیاهان ارزش دارد را در تمام جهان به دنبال داشت. لارنس هو بریتانوی فعال مساوات نژادی مظاهرات را در برستل و انگلند برا انداخت.
I don't feel that there's anything to celebrate at this moment.
تا این لحظات احساس جشن گرفتن کدام چیز به من دست نمی دهد. تنها احساسی که من دارم این است که کمپاین جهانی و سوختن شهرها سبب شد تا تنها عدالت تامین شود. احساس کرختی از سبب می شود وقتی دیده می شود که احساسات تا این اندازه اظهار می شود، زیرا این تصمیم فقط یک تصمیم است.
حکومت فرانسه اهمیت جهانی این حکم محکمه را اذعان داشت. گابریل آتال سخنگوی حکومت فرانسه گفت:
سانحه ای که آقای فلوید با آن مواجه شد احساسات را برانگیخت که از مرزهای ایالات متحده فراتر رفت. از این سبب فیصله محکمه در این رابطه نیز از سرحدات ایالات متحده به بیرون نشأت کرد و این آن چیز است که من در این صبحگاهی به آن ادای احترام می کنم.
در افریقای جنوبی اهالی جوهانسبرگ به صدای امریکا گفتند آنها از محکوم شناخته شدن دیرک شاون استقبال می کنند. تامس دیبیر محصل این شهر می گوید:
عدالت تامین شد، اما به نظر من که این شبه مناسب این کار نبود، به این علت که باید راه‌های متفاوت وجود می داشت تا از وقوع چنین واقعات در آینده جلوگیری می کرد.
یوسف ارنگتون یک باشنده دیگر جوهانسبرگ میگوید:
از این که عدالت تامین شد خرسندم. به فکر من که این مسئله مربوط به هر شخص در هر گوشه دنیا و هر سرزمین می شود.
برای خانواده جورج فلوید عدالت تامین گردید، اما برای بسیاری از مردمان در اطراف جهان که درد و الم آنها را احساس می کردند نیز تامین چنین عدالتی با وقوع پیوست.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. الان نگهدار همه ایتان.